أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد.
بحثمون در آیه شریفه فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا است. در این باره به بحث تسبیح که البته غیر از اون چیزیست که در دست داریم و بعضا بهش صبحه هم میگن، گفت صبح در کف، ذکر بر لب، دل پر از شور گناه، قدسیان را خنده می آید به استغفار من. این رشته تسبیح که در دسته مراد نیست که خب البته بسیارم مورد اشعاری هست. سعدی یک دو بیتی لطیفی داره که ای حبل بلند بانگ در باطن هیچ، ره توشه چه کرده ای تو در روز بسیج، روی از طمع خلق ببند در مردی، تسبیح هزار دامه بر دست مپیچ. حالا از شعرش بیاییم بیرون، بحث در تسبیح به عنوان تسبیح کردنه که باز گفت تسبیح روی او نبنی آدم اند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. تسبیح معنایی که معمول ازش کردند و شاید هم بشه گفت قریب به اتفاق همون معنا رو ارائه کردند، به معنای تنزیه. الان هم در فارسی معنا میکنن پاک و منزه است. این تعبیر البته با تقدیس هم شونه به شونه هم میان. بسیاری گفتند که رابطه اینها مساوی همونن. از یا گفتن تسبیح یعنی این که خدا رو ما از شرک و عجز و نقص مبرا بدونیم و منزه بدونیم، بگیم شریک نداره، عاجز نیست، ناقص نیست. ولی تقدیس هم اینهاست، علاوه بر او این که بگیم جسم هم نداره، منفعل هم نمیشه، امکان هم نداره، ممکن نیست، و تعدد هم در ذات و صفاتش نیست. البته لغت سبحه یعنی سین بهه به معنای شنا کردن هم میاد، سباهه که معنای الانش هم مطرح میشه، اون هم به بیانی که بعضی ها بیان میکنند میتونه به این برگرده، به این معنا که در تسبیح یعنی در تنزه ما میگیم منحرف نیست، توان اینو داره که خودش رو از انحراف نگه داره. کسی هم که در آب شنا میکنه در حقیقت از این که بخواد منحرف بشه و از بین بره خودش رو نگه میداره. اما خب بعضی ها مثل موجه مقایسه اینا اصلا اینو دوتا اصل گرفتن، گفتن ربطی به هم نداره. یک معنای دیگه هم برای صبح گفتند که گفتن حرکت شتابان اسبه، در قرآن هم تسبیح بسیار به کار رفته، بیش از 90 بار خودش و مشتقاتش به کار رفتن که خب بسیار کثیر الاستعماله، که 7 سوره هم با همین تسبیح شروع شده که در 3 سوره از اونها به صورت ماضی آمده، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سوره حدید، سوره صف و سوره حشر. یه دونش به صورت امر سبح اسم ربک الاعلی، دو تاش هم به صورت مضارع به کار رفته، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و یه دونش هم سبحانه، سوره اسرا باشه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه. ولی خب از این مسبحات یا مسبحات سبع که همین سوره هفتگانه باشه عبور بکنیم، در قرآن بسیار این لغت پر استعماله. سبع بدون تسبیح که به معنای تسبیح نباشه، یکی درباره ملائکه است و سابحات سبحا و سابقات سبقا، یکی هم ملائکه هم گفتن سابحات سبها، یعنی اونهایی که گفتن شناورند بعضی معنا کردن، بعضی هم گفتن اونهایی که منحرف نمیشند. یکی در رابطه با شمس و قمره که کلون فی فلکن یسبحون لشمسی هم بقید ده ها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار کلون فی فلکن یسبحون، اینا به هم نمیخورن، هر کدوم در فلک خودشون سباحه و شناورن و میچرخن. یکی هم در یک سوره مزمل به کار رفته که در سوره مزمل ترجمه این هم بسیار رو به دردسر انداخته. این آغاز سوره یا ایها المزمل خب خیلی هم تعبیر قشنگی، مزمل ای جلیم به خود پیچیده، یعنی شروع شاعرانه، خیلی خطاب تکان دهنده ای داره. قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. بعد یه بحثی داره که ان ناشئة اللیل رتل القرآن ترتیلا، ان ناشئة اللیل هی اقوم و اقوم هی اشد و بطن و اقوم و قیلا. ناشئه لیل، ناشئه یعنی برخواستن، نشو نما کردن، یعنی بیدار شدن، یعنی این که در نماز شب بیدار بشی. ممکنه ازش استفاده که از اینه که نمیخوابن یه نفس تو صبح مثل آقای نباشن، بخوابن بعد بلند شن. حالا ممکنه هم اساسا خود بیدار بودن به شب زندداری باشه. این ناشئه لیل یا اشد و وطن و اقدم و قیلا، استحکام بیشتری داره، قول محکمتری. و این لکف نهار سبحن طویلا، تو در روز یه سبح طویلی داری، که یکی هم موارش نگه یعنی روز بخواب، یعنی شبها خب کم بخواب، خب خوابو باید جبران کنی، روز بخواب. این میتونه روش خیلی از مؤمنین و مؤمنات روزگار ما رو جبران کنه، که خب در حقیقت میگه خب شب رو نصفه و نصف شب رو بخواب، و این قسمن و قلیلا و این لطف نهار سبحن طویلا، وقت فراغت زیادتری داری، استراحت تو به روز بذار. بعضی هم گفتن نه اینو به کار بپرداز. به هر حالی که سبح در اونجا چگونه به معنای اوقات فراغت طولانی میاد، محل بحث مفسرین و مترجمین هم هست. خیلی این که بتونن صبر رو به معنای همین شنو کردن و شناور شدن به اوقات فراغت و به معنای کار زیاد و اینها برگردونن، یه بحث مفصلی سه بار دیگه در بحث البته حالا الان به اون نمی‌پردازیم. یه بار در بحث نهج البلاغه به این آیه اشاره کردم که همه اینها رو به خاطر چیز دیگه قرآن نگاهان که الناس نلقی الیک قولا ثقیلا، میگه چون قراره یک وحی سنگین بدیم باید آمادگی پیدا کنیم، یعنی که نه این بیدار شدن و شب زنده داری و عبادت یک قدرت روحی به فرد میده که بدون اونها نمیتونه، چون انا سنلقی الیک قولا ثقیلا، چون قراره قول سنگینی به تو القا بکنیم، در نتیجه بلند شو شب رو بیدار باش عبادت بکن، اینها ظرفیت روحی ده. برحال این در مورد صبر. اما در رابطه ما تسبیح صبحان هر جا به کار رفته مضاف، حالا یا مضاف به لفظ جلاله سبحان الله اما یشرکون، یا مضاف به ضمیر سبحانه و تعالی اما یشرکون و اما یقول الظالمین اما یقول الکافرون ظالمون، یا این که به مانند موصولی که باز به خدا برمیگرده سبحان الذی اسرا، به موصول برمیگرده. این یه بحثش اینه که سبحان اساسا چیه. سبحان ظاهرا مصدره مثل غفران، و در این که خب این که مصدر اینجا به کار رفته چیه این مصدر؟ بعضی گفتن مفعول مطلقه برای فعل یسبح و سبحانه، تسبیح میکنن، تسبیح کردن. یکی هم بحث اینه که نه مفعول به باشه، یعنی این که بگو منزه بودن او را، یا مثلا فرض کن اعلام کن، اعلام کرد، حالا به صورت امر باشه یا به صورت فعل ماضی باشه، یا اعلام میکنم، من دارم اعلام میکنم اسبح و سبحانم. البته میدونید کلن اینجور چیزها وقتی میخواییم به ترکیب تجزیه و ترکیب به پردازیم میاد، ولی اینجوریست که عربا وقتی میگن مثلا سبحان الله در ذهنشون باشه معناش اینه که تسبیح میکنم، تسبیح کردنی نه استعمالش بکنن و معنای خودش هم استعمال میکنن، ولی معمولا این رو وقتی میخواییم تجزیه ترکیبش رو معلوم بکنن اینگونه معلوم کن.
بله از اونجا زود
آه بله رفت برقرد شد. نه من خوبه آقای اسدی حوگرمه شد. اما در قرآن صورتهای بسیار گوناگونی از تسبیح به کار رفته. در مواردی تسبیح خود خدا تسبیح کرده، خودش رو تسبیح کرده. در مواردی انسانها تسبیح میکنند و در مواردی ملائکه تسبیح میکنند. جایی هم هست که همه موجودات عالم تسبیح، یعنی ما در قرآن داریم که ملائکه میگن، مثلا میگن نحن نسبح و به حمدک و نقدس لک. در مواردی دارن که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون، که حمله عرش که ملائکه باشه تسبیح میکنن. یه دستن از همین ها بدون خستگی تسبیح میکنن، که یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون، خسته نمیشن. یا لا یسترون در بعضی جایی داره، خسته نمیشن. ملائکه همراه با سجده تسبیح میکنند، یسبحونه و له یسجدون، و سجده میکنند بر خدا. در مواردی داره در قرآن جایی که رعد تسبیح خدا میکنه، یسبح الرعد به حمده و الملائکه. جایی هست که امر به پیامبر شده که سبح به حمد ربک، مثل همینجا که البته در سوره دیگری از قرآن همین اتفاق افتاده که همین سبح به حمد ربک داریم. این که شب و روز این کارو بکن، سبح به حمد ربک بالعشی و الابکار، یا در شبها زیاد این کارو بکن و سبح لیلا طویلا، اول روز و آخر شب این کارو بکن و سبح به حمد ربک حین تقوم و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، یا قبل از طلوع و غروب خورشید و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها. ساعاتی از شب این کارو بکن و سبح داره و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا، شاید به رضایت برسی. جایی به اسم داره که حالا بهش اشاره میکنی. در داستانهای پیامبران داریم که حضرت موسی مثلا داره که فلان ما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسا سعقا فلما افاق قال سبحانک. حالش که خوب شد گفت نه، جعنه تصدیح یک نوعی پذیرش اون اشتباه بودن سوال بوده. یا در قصه معروفی که میگه خب منو نفرست، همی خدا بهش میگه خودت برو، که در سوره طه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی کی. میرسه به این که نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، که استاد به یه عذری اون کمک من باشه که من چه کنم تا اینکه ما اصلا همه این کارها رو بکنیم چی بشه. نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، ما ذکرت بکنیم تسبیحت بکنیم، یعنی که همه قایت همه این کارها این تسبیح. یا در مثلا فرض بفرمایید به حضرت عیسی، وقتی که خدا بهش میگه انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانه، میگه خدایا ما نیستیم. یعنی این یک مقدار زیادی هم افق با داستان اون ارنیه که حالا ما تجلا ربه دل جبل جعله دکا و خر موسی صعقا که خوندیم، اونجا بلافاصله حضرت موسی میگه سبحانک، اینجا بلافاصله وقتی میگه تو گفتی که من و مادرم و خدا بگیرید، میگه نه چه گفتی ما همچین حرف هم گفته بودیم تو بهتر بودیم بشه. در بقیه انبیا هم هست، در داستان مثلا به حضرت زکریا یا داره در قرآن که سبح بالعشی و الابکار، شب و صبح تسبیح کن. یا در موارد دیگه ای داره که بکرتن و عشیا در داستان حضرت داوود گفته شده که کوه‌ها و پرندگان هم همراه با داوود به خصوص تسبیح میگفتن، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق. اینجا داشت ابکار، اینجا میگه اشراق، هر با من صبح. و تیر محشورت هم کلون لهو عواب، که سخرن الجبال معهو یسبحن، اونا همه تسخیر شدن و همه با او داشتن، کوها هم تسخیر بود. دوباره در قضیه حضرت یونس وقتی گرفتار میشه در ماهی، میگه تنها به یه دلیل نجات شد، ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. میمونه در مواردی به این که دوباره شب بگید، روز بگید، یا مثلا حتی در مورد خانه هایی که مورد توجهه، داره فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال. پس ما ملائکه رو داریم، خود خدا داریم که خدا خودش تسبیح کرده، و موجودات هم هست که این موارد که اصلا گفتیم یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، بعضی داره ما فی السماوات و الارض، در بعضی جاها داره ما فی السماوات و ما فی الارض، اونجا به ما موصوله اضافه داره، یا سبح تسبیح به صورت ماضی یا به صورت مضارع اشاره بهش کردیم، و اساسا همه عالم که هم با هم تسبیح میکنن. این که تسبیح عالم همشون با هم چگونه است، بعضیا گفتن یعنی این که نظم عالمه، ولی خب اینجوری نمیتونه باشه، به خاطر اینکه ما نظم عالمو که میفهمیم، این پشتبندش میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیحشون رو، که همه با هم تسبیح میکنن، ولی شما ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. البته یک نقلی هم، یک نوع قرائتی هم داره که لا یفقهون تسبیحهم، نقل غیر مشهوری، یعنی خودشون تسبیح میکنن و خودشون هم نمیفهمن که دارن تسبیح میکنن، که این با یه معنایی که در آینده میگیم بسیار سازگاره، ولی مشهور لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید، که همه تسبیح میکنن منتها شما متوجه نمیشید. البته مثلا فرض کنید اگر کسی توجه داشته باشه و به پس پیامبر باشه میشنوه، حالا در مواردی هم گفتن که مثلا فرض بفرمایید که خداوند پیامبر حتی یه موردی گوش اطرافیانش هم باز کرد، اونها هم صدای تسبیح رو شنیدن. حالا میرسیم، حالا اصلا ما هنوز فعلا داریم سفره تسبیح و باز بله. حالا عرض میکنم، ببینید در رابطه با تسبیح، اولی که وارد بحث شدم گفتم بسیاری اشاره کردن به این که تسبیح در حقیقت تنزیه، لزام راجب صفات جلال است. ترجمه ای هم که الان ما میکنیم این که میگیم پاک و منزه است، ولی برخی از علمای لغت یک معنای برای تسبیح دارند که اگر این رو بگیم هم شامل صفات جمال میشه، ثبوتی میشه، هم سلبی. اونا میگن در تسبیح حرکت در مسیر صحیح بدون اعوجاج و انحرافه. سبحه همینه، سبحه یعنی حرکت میکنه در یک مسیر صحیح که این قسمت ایجابیه و انحراف نداره، که اتفاقا اگر این معنا رو گرفتیم اون وقت با شنا کردن هم معنا ازش میاد. اون وقت تسبیح یعنی این که شما طبق قاعده حرکتی که در مسیر صحیح هست رو ایجاد کنید، که البته در رابطه با خدا این نیست، یعنی ما وقتی تسبیح خدا میگیم نمیخواییم حرکت صحیح بدون اعوجاج رو در خدا ایجاد کنیم، بلکه در حقیقت او رو اظهار میکنیم، فهم میکنیم و اظهار میکنیم. پس اینجا تفعیل به معنای ایجاد نیست، بلکه به معنای اظهار اون حرکت صحیح و بدون اعوجاجه. حالا عرض میکنیم، پس ببینیم تسبیح میتونه فعلی باشه، به اینکه شما با فعلتون او رو اظهار کنید، میتونه قولی باشه به اینکه شما با قولتون او رو اظهار کنید، شهادت به او بدید. اظهار کردن هم به نوعی به شهادت دادن هم هست. اگر این معنا رو گرفتیم اون وقت سبحه یعنی حرکت در یک مسیر مستقیم حق، تعبیر حق من به کار بردم، در مسیر حق بدون اعوجاج، بدون انحراف، بدون اضطراب، بدون ضعف. خب این میشه اصل حرکت در مسیر حق، یعنی حضور در مسیر حق. اصل این میشه چی؟ میشه یک، صفات ایجابی. دو، اینکه ضعفی نیست، انحرافی نیست. اینا میشه بیان صفات سلبی جلالی، هم جمال رو داره هم جلال رو داره. البته بعد از پذیرش اصل وجود خداست دیگه، خدایی هست، حالا تسبیحش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اظهار میکنیم، شهادت میدهیم، علم پیدا میکنیم، به اندازه علم و دانش خودمون این رو بیان میکنیم که چی؟ که خدای سبحان. اصل صفات جمال رو داره، چون در مسیر حق و درست حرکت میکنه و هیچ ضعف و انحراف و اعوجاج و اضطراب و تشتت و انحرافی هم درش نیست، یعنی تمام صفات و صرف رو هم از اون میزدائی. اگه این رو گفتیم اون وقت تسبیح بیان دیگریست از شهادت به همه صفات جلال و جمال. به اتفاقا با یه چیزی هم سازگار میشه و اون این که بسیاری از مفسرین در مواردی گفتن آقا تسبیح یعنی عبادت. ما در مثلا فرض کنید اینجا تقریبا مترجمین همم همینجور معنا کردن، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اوسطهم رو بعضیا معتدلش رو معنا کردن، بعضی گفتن عادل‌ترینشون، عدالت معنا کردن مترجمی نگاه میکردن. اما لولا تسبحون نماز نمیذاریم. بسیاری از این مصادیق بالقدوب و الاصال، یا این که بالعشیه و الابکار، بالعشیه و الاشراق، یعنی عبادت کنید. چرا؟ به خاطر اینکه عبادت چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون بشناسن. خب شناخت خدا یعنی شناخت چی؟ شناخت کامل. شناخت کامل به چیه؟ به این که او رو ذاتش رو بشناسید، صفات جمالش رو بشناسید، صفات جلالش رو بشناسید. هر چقدر این شناخت بالاتر میره طبیعتا تسبیح قوی‌تر میشه. این حالا بذاریم کنار اون نکته که به بیان صحیحی که گفته شده رابطه معلول و علت چه رابطه ایه؟ اضافه اشراعی است. یعنی معلول شأنی از شؤون علته. حالا که شأنی از شؤون علت میشه یعنی چی؟ یعنی این که به اندازه سعه وجودی خودش نسبت به علتش علم داره. این بحثیست که ملا صدرا داره، میگه وجود با تشخص با علم اینها مصادیق واحد یک چیز هست، تساوق دارن، یک چیز هست. از یک وجود انتزاع مفهوم بشن. هر جا وجود هست به اندازه سعه وجودی علم هست. چنان او وقت اگه اون آیرم لا یفقهون معنا بکنیم، یعنی بخونیم که قرائت درش داره، خیلی روشن ترم معنا میشه که میگه همه هستی تصدیح میکنن ولیکن لا یفقهون خودشون هم نمیدونن. چرا؟ چون علم به علم ندارن، شناخت از خدا دارن اما علمشون علم بسیط، علم مرکب نیست. ما خیلی چیزا رو میدونیم ولی علم به علم خودمون نداریم. اون وقت در مورد انسان‌ها که میگه بگید تسبیح کنید، یعنی شناختتون رو بالا ببرید. جایی که میگه تسبیح کنید یعنی نماز بخونید، عبادت کنید، باز برای این که به اون هدف قاییتون برسید. جایی هم که میگه همه ملائکه تسبیح میکنن، یعنی او رو با اون ویژگیاش میشناسن. جایی که میگه همه موجودات تسبیح میکنن، یعنی شهادت میدن، اظهار میکنند، حالا چه بفهمن چه نفهمن بر وجود علت خودشون. تسبیح نوعی بیان میشه، اظهار میشه. چیو؟ این که یک خدای سبحان بر مسیر حقه، حق مطلقه، صفات جمالیه کامل داره، و دو هیچ انحراف و اعوجاج و اضطراب و تخلفی هم درش نیست، صفات جلالیش هم کامله. اما اینجا یه مطلبی که اون روز اشاره کردیم معلوم میشه، اون این که چرا این چپ رفته راست رفته همه چیه گفته تسبیح کنید؟ این که پایت خلقته. اصلا این همه دنیا بر چی درست شده؟ بر تکامل موجودات. همه چی درست شده تکامل موجودات. تسبیح یعنی شناخت کامل، وصول به حق، اظهار این مطلب، و این در حقیقت شناخت کامل. تسبیح عملی پدید میاد اون وقت، تسبیح قولی هم پدید میاد.
الان مضافه‌اش معلوم نمیشه که
دائم
اضافه باشه.
سبحان دائم اضافه است به الله، اما حالا تسبیحش رو داره میگیم، نه اون میگه مضاف الیه نداره که خیر نداره، در رابطه با غیر نداره، در رابطه با غیر خدا نداره. تسبیح تقدیس در رابطه غیر میاد، اما در رابطه با خدا فقط تسبیح. ببینید جای خود خودم را درش میگم، سبحان الذی اسرا و عبده، خود خدا قائله، خودش در شهادت میده. یه جا دیگه داره که شهید الله انه لا اله الا هو، این بیان دیگر همونه، خودش میگه انه لا اله الا هو، خودمون هیچ کی غیر ما نیست. گو البته کان الله ولم یکن معه شی، از را گو ولان شما کن. یه جا در رابطه با انسان هاست میگه و تو از روح به انسان خطاب میکنه، میگه کمک کنید خدا رو و تو وقت روح بزرگش بدارید و تو سب به روح بکرتن و حسیلا. میگه اینو بگید، خدا رو بزرگ بدارید، کمک کنید و دو شناختتون رو بالا ببرید، خدا رو به این بشناسید، شناخت ناشی از شناخت همراه با اظهار، خدا رو به صفات جمال و صفات جلالش بشناسید. این آیه میگه انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله، ما اصلا تو رو فرستادیم برای چی؟ یعنی یک مردم ایمان بیارن و تو وقت تو از روح کمکش کن و تو وقت روح خدا رو بزرگ بشمارن، وقت روح بارکم بزرگ بدونن و چهار و تو سبه او شناختشون رو بالا ببرن. او وقت این بکرتن و اصیلاست، این تو سبه او هم شب باشه هم روز باشه، دائما تصدیق کنه، دائما تصدیق کنه، دائما عبادت کنه. قبلا در بحثای فقه دفعه مفهوم عبادت رسیدیم، بحث مفصلی رو فکر میکنم برای در بحثای چی بود؟ در بحثای در بحث بره در بحث مجسمه سازی بود یادم اومد، درست در بحث مجسمه سازی این بود که برای عبادت اگر باشه اونجا بسید مثلا عبادت یعنی چی؟ یه بحث بسیار مفصلی کردیم اونجا رجوع کنیم. عبادت مثلا مفهوم عبادت یعنی چی؟ پرستشون رو چی کار میکنن؟ نتیجهش این بود که قایت الخضوع با یک فعل همراه با او اوش عبادت، فعلی که وضع علم ما نهایت خضوع داشته باشیم، خضوع خشوع در مقابل یک کسی عبادتش نیست، خضوعی که به نهایت برسه و به همراه با یک فعلی باشه. در اینجا بحث عبادت نیست، تسبیحه، تسبیح از عبادت یک گام بالاتره، عبادت نهایت خضوعه اما در تسبیح اظهار همه مراتب جمال و جلال خداست که نتیجاش البته اون خشوع پدید میاد، خشیت پدید میاد، زمینه ایست برای این که اون حس عبادت در انسان ها پدید بیاد. لذا در مسئله میگه چی نصب به حشر کسیرم، همه این کارا رو بکن، منو بفرست، همه رو بیار. حضرت موسی میگه ما رو اصلا بفرست، همه رو انجام بده، هارون اخی اشتاد به یه عزی وشته کفی امری چی نصب به حشر، همه این کارا رو بکنیم که چی بشه؟ که جهان به این شناخت بالاتر برسه، از این شناخت اظهار بکنه، بیانش بکنه، حالا اظهار یا به قول یا به فعل، که قولش در انسان هاست، فعلش در همه موجودات هست، به شهادت کل معلول علا انه لهو علت، یه علتی داره. این میشه یوسف به حد الله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب پرانتزی باز کنم، تعریف کرده بود یکی گفته بود یسبه هو از سباحه میاد، یعنی مردم در خدا شناور بشن. و مرحوم آمرزای حائری با تلویزیون بوده بود، حالا شما که داری میگی خب بگو پرواز میکنن با خدا سازگارتر، اون مردم در خدا پرواز میکنن. این نه معنی شناور شدن نیست، به معنای همین اظهار جلال و جماله. یه شاهد دیگه برای این مطلب این که خدا وقتی آدم رو خلق میکنه ملائکه اعتراض میکنن، اعتراضشون چیه؟ اعتراضشون اینه که میگن آقا ما چه هستیم و نحن نصب به حمدک و نقدس لک، ما چه هستیم تسبیحت کنیم، ما چه هستیم تقدیست کنیم، اینه دیگه سر این آخری ما که هستیم تسبیحت بکنیم و تقدیست بکنیم. خدا که احتیاج به این نداره که مثلا یه عده باشن دارن مجلس رو بگن، یه عده باشن دوربرش رو بگن آقا چقدر خوبی، یعنی این نظام خلقت چرا باید به دایره عالم ملک برسه؟ تو خلق شدی، خودت هم هستی، عالم لاهوت هم هست، ملائکه جبروت هم هستن، چرا پایین تر از این دایره رو خلق میکنی؟ ما که به اندازه ای که باید اظهار میکنیم، ما اظهار وجود اظهاری باید بکنی داریم. اون حدیث کنت کنزن مخفیه رو یادتون بیاد، تا احبت تو هن اغرب و خلقت و خلق لکه اغرب، خلق کردم که شناخته بشن. اما یه بحث اینه، میگه ما که هستیم که این اظهار رو بکنیم، که تقدیس کنیم. و اتفاقا اینجا نسبه لک، نسبه به حمدک و نقدس لک، این میتونه به این معنا باشه که یکیشو تنزیهی بگیریم، یکیشو بیان صفات ثبوتی بگیریم که معنا نشه. یعنی ما که بیان صفات سلبی و صفات ایجابی تو رو میکنیم، تقدیست میکنیم که صفات سلبیه، نسبه به حمدک همه صفات ایجابی تم میگیم. خدا میگه نه، این دایره باید بیاد برای این که یه روح دیگه بیان که باز بالاتر برن، بار دیگر بایدم پران شدن، آنچه اندر وحنایت آن شدن، بالاتر برن. من میخوام از ملک پران بشم. پس تسبیح در حقیقت نیاز خدا نیست، جهان خلقت بر مدار همینه. یعنی اصلا خلقت چرا شده؟ برای اینکه شناخت بیشتری بشه. خلقت چرا شده؟ برای اینکه این صفات جلال و جمال در اومده. و اتفاقا حالا به اینجا میرسیم که در بعضی موارد چه تسبیح به اسم خدا خورده، سبح اسم ربک الاعلا، سبح اسم ربک العظیم در آیه دیگه داره. این اسم اون وقت اگه با اون بحث عرفانیش هم نگاه بکنیم، عالم اسماء چیه؟ عالم لاهوت. عالم لاهوت کارکردش چیه؟ عالم لاهوت اولین تجلی اسماییه، تجلی ذات در ذات، باعث پیدایش همین عالم اسماء. این عالم اسماء پاکن، منزهن، جلال دارن، جمال دارن، اسماء جلالی داریم، اسماء جمالی داریم. و در حقیقت نصر این که تسبیح اسم کنیم، یعنی این عالم رو بشناسیم که اینها بودن که خلقت رو پدید آوردن. و وقت شناختشون چه خاصیتی داره؟ تعالی روحه. پس همه اینا برای این که این مجموعه تعالی پیدا بکنه. پس اگه میگه تسبیح کن، یعنی شناخت تو بالا ببر، اظهار بکن، اظهاری که ناشی از یک شناخت. این یه نکته. بحث بعدیمون که در رابطه با همده نمیرسیم، فردا بیانش میکنیم. منتها رشید رضایی بحثی داره که اونو بهش اشاره بکنیم به عنوان بحث آخر امروز. اون میگه تسبیح مقابل لعن. میگه لعن، وقتی کسی رو لعن میکنید، یعنی میگید از همه چی دور باشه. و وقتی تسبیح میکنید، در حقیقت میگید او همه چی رو داره. لعن کردن یعنی از رحمت خدا دور باشه، یعنی از مسیر حق دور باشه، یعنی منحرف بشه. و وقتی تسبیح میکنید، در حقیقت دارید میگید که او در مسیر حق باقی بمونه یا هست، هیچ مشکلی از این جهت براش نیست. و آخرین بحثمون که باز البته اینش گفتیم قبلی و آخری الان میگیم، ببینید در بحث‌های اصول هم جای مطرح کرده بودیم که قوانین برخیشون مصلحتشون به قانونگذار برمیگرده. یعنی مثلا فرض کنید قانونگذار عرفی اگر میگه از چراغ قرمز عبور نکنید، میخواد نظم باقی بمونه. این مصلحتش به او برمیگرده. یا مثلا فرض کنید اگر یک مالیاتی رو بیان میکنه، میگه بدید پولش به من برسه، میخواد به او مصلحت برگرده. در حالی که خیلی از قانونها اینگونه نیست، قانون مصلحتش به خود مکلف برمیگرده. قوانین الهی البته بعضیش مستقیمه مثل عبادات، بعضیش هم غیر مستقیم جامعه سالمی میسازه که شما در اون جامعه سالم تعالی پیدا بکنید. مصلحت تقنین گاهی راجع به قانون گذاره، گاهی راجع به مکلفه، گاهی هم راجع به شخص سالمه. من قانون میذارم آقایون همه اینجا رأس ساعت 6 باید باشید. چرا؟ چون مثلا آقا تقی میخواد بده اینجا رأس احترام بشه. مصلحت این قانون برای آقا رعایت رسیدن مصلحت آقا تقی. گاهی میگم رأس 6 اینجا باشید، میخوام شما سالم باشید. رأس 6 همه اصحاب بلند شن ورزش کنن سلامت. گاهی اوقات میگم آقا رأس 6 اینجا باشید برای اینکه میخوام من یه کاری بکنم مصلحتی بر من داره، میخوام شما بیاید کار مصلحت من برسید. مثلا میخوام سفره بندازیم، دستنا نمیتونم، میگم بیاید با هم سفره بندازیم. اما در قوانین الهی مصلحت تقنین لاجرم به خود عبد برمیگرده، چون خدا نیازی به این نداره. گفتم براتون یه دفعه خانوم امام به امام دفعه گفتود آقا نسبت ما با خدا مثل مورچه ها با ماست. امام گفته بودن آخه اصلا چه تناسبیه مورچه با ما، خیلی تازه از دسته بالاتر از اینه که ما با خدا. گفته پس چی کار داره به این بگی؟ ما به این مورچه نگیم چپ برو راست برو از این برو از اون برن، این کار بکن و کار نکن. چی کار این به کار ما داره میگی این کار بکن و کار نکن؟ این کلیش درسته که وقتی مصلحت قرار راجع به من باشه، خب من به مورچه کاری ندارم. اما اگر من مورچه از معلولاتم باشه و برای او دل بسوزونم، حالا اگه جعل قانون برای او میکنم، میگم این کارو باید بکنی، در حقیقت دارم تعالی او رو تضمین میکنم. به این حساب تسبیح گفتن، این اصرار برای اینکه تسبیح بگید که البته بخشش از بیان شروع میشه و این بحث مجزایی رو میطلبه که بسیار از عرفا میگن ذکر قلبی و ذکر لسانی، این تو بحثای معلمین اخلاق هم هست که میگن ذکر قلبی و ذکر لسانی، یعنی از ذکر خدا گفتن اینجور نیست که به لسان کافی باشه، ولی لسان زمینه ذکر قلبی است. لذا تسبیح لسانی ظرفیت تسبیح‌گویی وجودی رو ایجاد میکنه و تسبیح‌گویی وجودی شناخت شما رو نسبت به اون موضوع بالا میبره. شناختتون که بالا میره رتبتاً تعالی پیدا میکنه. هازا تمام الکلام تسبیح. و اما داستان بعدیمون اینه که این حمد و به حمدک اینجا چیه؟ با چه باییه؟ به بحثای خوبی توش دارن انشالله فردا که باید که بتونیم انشالله این سوره رو فردا شب را بگیم اینجا همین حرفا